به سر و صورتش میکشن فرحن به پر و بال خودشون را به سر و صورتش میکشن، به این هم افتخار میکنن. یعنی ملائکه به خدمت گذاری نسبت به یک اهل علم، نسبت به یک عالم افتخار میکنن که پر و بالشون را به سر و صورت او میکشن. در یک روایتی که وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان کرد، فرمودن یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسك. خیلی عجیبه. به هر حال این سوال باید برای انسان مطرح باشه که انسان ارزشش به چیه، چقدر میارزه. اگر ما بخوایم انسان را ارزیابی بکنیم، ارزش گذاری بکنیم، چقدر میارزه، با چی ارزش گذاری بکنیم. موجوداتی که تو این عالمن خب گاهی مکیلن با کیل ارزش گذاری میشن، گاهی موزونن با وزن ارزش گذاری میشن، گاهی معدودن قابل شمارشن مثل گردو، تخم مرغ، امثال اینها با عدد ارزش گذاری میشن، گاهی با متر مثل فرش و زمین ارزش گذاری میشن. انسان رو با چی ارزش گذاری بکنیم؟ انسان نه بره پرواری که او رو وزن کنیم، نه گندم و جو و شیر و امثال ایناست که او رو کیل بکنیم، و نه گردو و تخم مرغ که او رو شمارش بکنیم. ارزش انسان به چیه؟ در اینجا امیرالمؤمنین فرمود ارزش انسان به علمه. یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسك. ای مؤمن، این علم و ادب قیمت توست. در بعضی از روایات فرمودن بهشت ارزش توست. یعنی اگر تو خودت را به بهشت فروختی سود بردی. فرمود لیس لنفسک ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. این جمله مال امیرالمؤمنینه. فرمود بهای جان تو بهشت است، خودت رو به کمتر از بهشت نفروش. گاهی فرمودن ارزش انسان به قدر همت اوست، قدر الرجل علا قدر همته. یعنی قیمت انسان به اندازه تلاش و کوشش اوست، بر همت اوست، بر اون نظر بلند اوست که افق دیدش بلند باشه. پس به هر حال گاهی از اوقات ارزش انسان را به جهاد دانستن، به شهادت دانستن. ولی در این جمله هم امیرالمؤمنین می‌فرماید ارزش انسان به علم است. یعنی اگر انسان خودش را به غیر علم فروخت، اگر انسان در جهل و نادانی باقی ماند، این گرفتار خسارت و گرفتار زیان و ضرر. ابان ابن تقلب از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، میگه حضرت میفرمودن لودت تو ان اصحابی یضرب رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا. امام صادق فرمود من دوست میدارم شاگردان مرا، شیعیان مرا با تازیانه بزنند تا فقیه بشن. یعنی اگر انسان برای علم و عالم شدن کتک هم بخورد ارزش داره. البته اینجا امام علیه السلام بحث کتک و زدن رو نمیخواد مطرح بکنه، میخواد اون جایگاه علم و عالم را مطرح بکنه که حتی اگر بنابش انسان در راه علم کتک هم بخوره میارزد. یا در روایت دیگری امام صادق سلام الله علیه فرمود لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به سفک المحج و خوز اللجاج. فرمود اگر مردم میدونستن اون ارزشی که در علم وجود دارد، به دنبال علم میرفتن ولو خونشون در این راه ریخته بشه، ولو در امواج خروشان دریا غرق بشن، ولو گرفتار مشکلات و بلاها بشن. یعنی همونطوری که گفتیم که وقتی انسان انگیزه ای داشته باشه، ارزش یک کاری رو، یک چیزی رو بدانه، اون وقت دیگه هیچ خطری، هیچ خستگی، هیچ مانعی نمیتواند جلو او رو بگیره و او جلو میره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الله يا الله، الله يا الله.
رسانه دینی،
الله يا الله، يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گر جلوه حوض را، گر جلوه حوض را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت.
از مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در فرائد فرمودند که المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما ان یحصل له القطع او الزن اوشه. این عبارت به نظر ما عبارت رسایی برای اینکه این عبارت گفته شده برای تقریب ذهن، برای تعلیم و تعلم، برای اینکه شیخ بگن که ما در چه میخواهیم صحبت بکنیم، بگن که یه مقدار بحث ما درباره قطعه، یه مقدار بحث ما درباره مظنه است، یه مقدار بحث ما هم درباره شک و چه قطعی حجته، چه مظنه‌ای حجته و چه شکی روایت داره نداره، باید او اعتنا کرد، نباید او اعتنا کرد. لذا از باب تعلیم و تعلم و این که فرائد من می گردد روی این سه صفت، قطع و مظنه و شک. و اگرم می خواهید اسمشو بذارید تعریف لفظی، مانعی ندارید، که مسلم یادتونه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علی بیش از 20 جا در کفایه وقتی میرسه به تعریف که غیر مرحوم آخوند آشغال کردن، جامعه افراد، جامعه افراد نیست، مانع اغیار، مانع اغیار نیست. مرحوم آخون جواب میدن که این تعریف ها تعریف لفظی، تبدیل لفظ به لفظ دیگری برای این که متعلم یه مقدار آشنا بشه در باره، یه مقدار آشنا بشه به مطالب. و بعد مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه هم همه این فرمایش مرحوم آخون رو پسندیدن و کم پیدا میشه که درباره این که این تعریف جامع افراد یا نه، مانع اغیار یا نه صحبت بکنن. لذا از نظر ما این فرمایش مرحوم شیخ بسیار فرمایش متینی است و برای تقریب ذهن، برای تعلیم و تعلم، برای این که به متعلم بگن این کتاب ما روی چه میچرخد، این جمله را گفتن. بعد از ایشون مرحوم آخون در کفایت خواستن این تعریف ثلاثی را ثنائی کنند و به عقیده خودشون مطلب را یه مقدار مختصرتر کنند و عقیدهشون این است که ما ثلاثی مرحوم شیخ را ثنائی کردیم. عبارت مرحوم آخون اینجوریه که می‌فرمایند المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان يحصل له القطع بالحکم الواقعی او الظاهری. این الواقعی او الظاهری رو اضافه کردن. حکم واقعی یعنی این که مثلا به واسطه قطعش پی میبرد که نماز جمعه واجب. حکم ظاهری این که علمی است، روایت بهش میگه نماز جمعه واجب یا استصحاب بهش میگه نماز جمعه واجب، به این میگن حکم ظاهری. میفرماین که اما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی او الظاهری او لا، یا قطع به حکم واقعی و ظاهری پیدا نمی کنن. می‌فرمایند اگه دلیل انسداد و حجت بدونی مطلق مظنه میشه حجت. وقتی قطع به حکم واقعی نداشتی، قطع به حکم ظاهری نداشتی، دلیل انسداد تمام بود، خب مطلق مظنه میشه حجت حتی ظن قیاسی. فلا بد علی الثانی من الرجوع الی الانسداد، و اگر نه برمیگرده به اصول عملیه. اگه مظنه را حجت ندانستی، دلیل انسداد و تمام ندانستی، دیگه باید اصول عملیه جلو بیا، یا براءه یا اشتقاق یا احتیاط یا استصحاب. که روی این فرمایش ایشون میگن ما تعریف مرحوم شیخ را ثنائی کردیم، برای این که گفتیم که المکلف اذا التفت الى حکمین اما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی او الظاهری آلا حالی که لو، اگه دلیل انسداد حجت باشد مظنه، اگه نه اصول عملیه. به این فرمایش مرحوم آخون ما سه تا ایراد داریم. حالا ایرادها رو بگم ببینید از نظر شما تمامه یا نه. ایراد اول این که روی مبنای خود مرحوم آخوند ثنائی کردن و ثلاثی کردن و این طرف و اون طرف بحث کردن، این فایده نداره. برای اینکه ما گفتیم این نظیر تعریف لفظیه، برای تقریب ذهنه، و مرحوم آخون این چیزا را اصلا قبول نداره که تو تقریب ذهن، تو تعریف لفظی انقدر قدرش. این چیزی نیست. اشکال عمده که اشکال دومه اینه که ایشون سنائی نکرد، این هم چه سلاسی با یه عبارت دیگه، برای این که گفت که اما ان یحصل له القهر او الزن او الشهر، اگر قهر داره خب تابع قهرش، اگه مزنه داره و دلیل انصداد حجته دائم مدار مزنش، و اگر دلیل انصداد نه مزنه و شک یه چیزه و حکم شک را داره. سنائی نکرد مرحوم آخون، بلکه یه مقدار احکامی که بعد باید بگه اینجا هم ربطی به اون احکام نداره اینجا آوردن. در حقیقت مرحوم آخون اینجور گفته که المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القطع، اینجا یه اضافه کرده قطع به حکم واقعی او ظاهری او زن، بنابراین که دلیل انصداد حجت باشه. او شک، اونجا که دلیل انصداد حجت نباشد مزنه هم حکم شک رو داره. همون حرف مرحوم آخوند رو آوردن و به عقیده خودشون خیال کردن، سنائی کردن، در حالی که واقع و نفس الام همون که مرحوم شیخ گفته ایشون هم گفته. اینم ایراد دوم. ایراد سوم که مهمتر از این ایراد اول دومه اینه که مرحوم آخون نه سنائی کردن، اصلا قضیه را سالبه به انتفاع موضوع کردن. چرا؟ برای این که حکم ظاهری گاهی معدای اماره گاهی معدای اصول، یعنی مثلا شما در رسالتون گاهی می نویسید نماز جمعه واجبه، بهتون میگن چرا نماز جمعه واجبه، میگی که برای تواتر روایات، یه دفعه میگی نماز جمعه واجبه ازتون میپرسن چرا، میگی روایت زراره دلالت داره، یه وقتم روایت زراره رو نداری میگی نماز جمعه واجبه، بهت میگن چرا، میگی برای خاطر استصحاب. خب این حکم ظاهری و حکم واقعی، یعنی معدای قطع شما، معدای اماره شما، معدای شک شما، هر سه مورد قطع شما، یعنی تا قطع نداشته باشی که تو رساله نمیتونی بنویسی. اگه استصحاب پیش شما تمام نشه، اگه بررسی در استصحاب نکنی که نمیتونی بنویسی نماز جمعه واجبه، و این که تو رساله مینویسی یعنی قطع داره. اگر قطع نداشته باشی باید بری مثلا احتیاط بکنی، نمیدونم فیه اشکالون بگی، امثال این ها که هست. لذا هر چه در رساله هست این مورد قطع، مورد قطع فقیه، حکم واقعی باشد یا خود بزاهی، این که مورد قطع فقیه گاهی مقتوعه یعنی متعلق قطعه، گاهی معدای اماره، گاهی معدای اصول، اما تا قطع نداشته باشه که نمیتونه فتوا بده. لذا این جمله مشهور که از علامه هست میگه هازا ما ادا الیه زنی و کل ما ادا الیه زنی فهو حکم الله، نه مسنون دیگه، این قطع داره فهو حکم الله، فهازا حکم الله، چنون چه در مورد اصول هم همینه میگی هازا ما ادا الیه احد من الاصول و کل ما ادا الیه احد الاصول فهو حکم الله فهازا حکم الله. خب وقتی چنین باشه مرحوم آخون چی گفتن؟ گفتن المکلف اذا التفت الى حکم اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعي او الظاهري. همتا تمام شد دیگه، ما بقیش که و الا دلیل انصداد و الا اصول عملیه دیگه اینا همه بیجا. اگه حکم ظاهری رو آوردیم تو کار معناش اینجور میشه که یک مجتهد روی فتوا دادنش قصد داره، الا اینکه چی موجب قطع شده گاهی قطع وجدانی، چی موجب قطع شده گاهی اماره، چی موجب قطع شده گاهی اصول، که بشم بگیم حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی معدای اماره، حکم ظاهری یعنی معدای اصول. بنابراین اون بعدش که میفرمایند که اگه قطع نداره، اگه دلیل انسداد و حجت میدونه مراجعه به مظنه بکنه، این دیگه جا نداره. خب قطع به حکم ظاهری داره دیگه. شما گفتید اما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی اب ظاهری، دیگه نوبت نمیرسه به این که به دلیل انسداد، نوبت نمیرسه به اصول عملیه، برای اینکه اصول عملیه و دلیل انسداد و همه را آوردید تو همین حکم ظاهری. بنابراین نه سنائی نشو، اصلا قضیه سالبه به انتفاع موضوع شد. اصلا دیگه ما نمیتونیم بگیم که المکلف اذا التفت الى حکم اما ان یحصل له القطع او زن او شهر. بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند زان الله تعالی علیه، اولا حرف مرحوم شیخ تعریف لفظیست و این شاگرد مهم شیخ نباید این قلد قلد بکنه، و ثانیاً این سنائی واقعا سلاسیست، برای اینکه بالاخره برگشت به این که المکلف اذا التفت الى حکم اما ان یحصل له القطع اب الزن اب الشر، و ثالثاً این که اصلاً با آوردن حکم ظاهری تمام قضیه میشه سالبه به انتفاع موضوع. و مرحوم آخوند در ضمن دعوا نفته کردن، برمیگرده حرف مرحوم آخوند به این که آقای مجتهد وقتی که میخواد فتوا بده یا قطع وجدانی داره یا علم داره یا علمی، یعنی معدای اماره یا معدای اصول. و این بعدش که میفرماین اولا، دیگه اولا نداره. المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی او ظاهری، تمام شد، اولا دیگه نداره. تا اینی که بگه فلا بد علی الثانی، یعنی لا من الرجوع الی الانسداد، نه اصلا نوبت انسداد نمیرسه، برای اینکه در مقدمات انسداد یکیش اینه که باب علم و علمی منسد است، یعنی یه فقیهی پیدا کنی که خبر واحد رو حجت ندانه. و شما همین الان که گفتید حکم ظاهری یعنی خبر واحد حجت، یعنی ظواهر حجت، اصل حکم ظاهری معناش همین، لذا دیگه اولا نداره. بعدش هم که گفتید که اگه مظن حجت نباشد اصول عملیه، این هم دیگه معنا نداره، برای این که حکم ظاهری گاهی معدای همین اصول عملیه، گاهی معدای استصحابه، گاهی معدای احتیاطه، گاهی معدای اشتغاله، گاهی معدای تخییره، گاهی هم معدای براهه. اگر مطالعه کرده باشید که قطعا مطالعه کردید، میفرمایند و این عبید انزال، اگه حرف ما را قبول نکردی و گفتی که باید تابع شیخ باشیم و ثلاثی باشیم، میفرمایند پس خوبه اینجور بگی اما ان یحصل له القطع ام لا، و علی الثانی که قطع نداره، اما ان یحصل له طریق معتبر او لا، و علی الثالث فالمرجع هو الاصول العملیه. خب این عبارت اگه نارساتر از عبارت شیخ نباشد که رساتر نیست، مجسرم هست حرف مرحوم شیخ. ایشون هم فرمودن که یا قطع پیدا میکنه یا نه، اگه نه مظنه، اگه نه اصول عملیه، الا اینکه به جای مظنه گفتن که طریق معتبر، یعنی به عبارت دیگر مرحوم شیخ فرمودن اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک، ایشون فرمودن اما ان یحصل له القطع او طریق معتبر او شر، اما ان یحصل له القطع ام لا، و علی الثانی اما ان یحصل له طریق معتبر او لا، و علی الثالث فالمرجع و الاصول العملیه. خب بازم ثلاثی، اما علاوه بر این که ثلاثیه، دو تا ایراد مهم هم به مرحوم آخون وارده که به مرحوم شیخ. ایراد اول اینه که ایشون حالت را با دلیل پهلو هم گذاشته، یعنی اما ان یحصل له القطع او لا، و علی الثانی باید بگن یحصل له الظن، یعنی یحصل له طریق معتبر. طریق معتبر متعلق مظنه است، از قسم مظنه، در مقابل قطع مظنه است، نه در مقابل قطع طریق معتبر باشه. وقت به جای این که بگن اما ان یحصل له القطع او الظن او شک، گفتن اما ان یحصل له القطع او طریق معتبر و اولا و علی الثالث فالمرجع و الاصول العملیه. این هم غلطه، برای اینکه اصول عملیه کجاست؟ اونجا که من یه حالتی داشته باشم به نام شک، وقت این شک من گاهی براءت اختزاش میکنه، این شک من گاهی مقتضی احتیاط، گاهی مقتضی تأخیر، گاهی هم مقتضی استصحاب. و این اشکال مهمیه به مرحوم آخون که آقای آخون ما در حالات داریم حرف میزنیم، مرحوم شیخ در حالت داره حرف میزنه، حالت مکلف یا قطع یا ظن یا شر. شما گفتی حالت مکلف یا قطع یا طریق معتبره یا براءت، نه حالت مکلف نه براءت نه طریق معتبر، حالت مکلف یا مظنه است و یا شک است، که اون شک ببینیم چه اصل عملی رو اختزا میکنه. یه اشکال دیگری که به مرحوم آخون هست اینه که مرحوم آخون طریق معتبر رو آورده، به خلاف مرحوم شیخ فرمودن اما ان یحصل له القطع او الظن او الشر، ایشون میگن اما ان یحصل له طریق معتبر. ما الان اینجا نمیخوایم درباره طریق معتبر صحبت بکنیم، ما وقتی میرسیم در باب ظواهر میگیم ظواهر آیا حجت است یا نه، با اون بحثا طریق معتبر درست میکنیم. پس موضوع بحث الان ما مظنه اهم از حجت و غیر حجت، اهم از معتبر و غیر معتبر. وقتی ما میرسیم به خبر واحد، اونجا بحث مفصل میکنیم که خبر واحد طریق معتبره یا نه. بعد از اون که بحث فوق العاده مشکلی کردیم، اون وقت مثلا میگیم خبر واحد حجته، یعنی طریق معتبر درست میکنیم. موضوع بحث الان مطلق قطعه، چه قطعی در مقام بیانش نیستیم، مطلق مظنه، چه مظنه‌ای در مقام بیانش نیستیم. میخوایم موضوع تعیین کنیم نه قسم از موضوع. موضوع بحث الان ما طریق معتبر نیست، موضوع بس همونه که شیخ گفتن مطلق قهر، اما علی سبیل قضیه محمده دیگه، مطلق مظنه و مطلق شک در اصول عملیه. حالا این اصول عملیه کدوم حجته؟ باید یه بحث مفصل در براءت بکنیم، اختزای براءت چی؟ یه بحث مفصل درباره تخییر بکنی، کجا جای تخییره، تخییر عقلیست یا نه، تخییر شرعیست یا نه. یه بحث مفصل درباره اشتغال بکنی، اقل و اکثر چه اختزا میکنه، ارتباطیش چه اختزا میکنه، استقلالیش چه اختزا میکنه. یه بحث مفصل در استصحاب بکنی، استصحاب آیا از باب اماره حجته که ما میگیم، از باب اصول حجته که آقایون میگن، و بالاخره از باب چی حجته. خب این همه بحث داره. موضوع این بحث چیه شد؟ موضوع